سلام و دیگه عزیز دیگه عزیز دوست داشتنی.
سلام.
بلو قطو پرسر کو.
خب میگم دیگ جان ما وقتی خودتا ناراحت میبینیم، جگرخون میبینیم، خب ما هم جگرخون میشیم دیگه.
راست بگه دیگ جان، چی شده؟ چی گپ هست؟ ما هم جگرخون میشیم از جگرخونی تو.
خب بله دیگه، بر ما بگو که گپ چی هست. خب ما دل ما میخواییم بر خودت کمک کنیم، ما میخواییم خودتا خوشحال و خنده رو ببینیم، نه قسمی جگرخون و ناراحت.
امروز خیلی دلم گرفته و بسیارم غمگین هستم.
دیگ جان از چی خاطر رفیق خوبه بر ما بگو. خون
چی بگویم؟ راستش خب راستش دلتنگ برشداری جان هستم که به سفر رفتم. احساس میکنم خیلی جایش اینجا خالی است.
عجب خیلی
تو دیگ جان، ما بگم عیبی نداره، ما دلتنگش هستیم، اما خب پس میگه دیگه.
بله درست است، کلا ما دق شدیم.
چیکار خودی نکو، بخیر چند روز دیگه پس میگه باز دورم دیگه جب بشیم.
یک چیز دیگه دیگ جان، به این فکر کن که مرشدانی جان از سفر بر ما سوغاتی های مقبول میاره.
راست میگه ابو، چیزایی که خوش داری. آنه بخیز بجای غصه خوردن یک کار دیگه انجام بده. بخیز
راست میگه قاشق جان، درست است، یک کاری که خودت از این آل روز بیرون بیاره. بخیز دیگ جان.
بلا قجار، مثلا خب چی کاری انجام بده؟
قاشق تو بگو چی کاری.
خب کاری که خودت خیلی خوش داری انجام بده، یا مثلا اون چیزی که خوشتایی رو بر خودت بخری. قسمی دلت دگه میشه یک سر یک سرحال بیشی.
میخوای یک تحفه و مرشدانی بخرم.
ملاقه جان، دوستای خوبم، آخه من خیلی چیزا رو خوش دارم، آخه من کدامش انجام بتم که برای خوشحال بسازم.
خب راست میگم، چطور کنیم؟ میگم اصلا یک گپ دیگه، چطور از کنگی ما بیرون براییم؟ اصلا بریم میله، اطمان این روزا بر مرشدانی هم خیلی خوشتر میشن، پس ما هم بریم خوشتر کنیم. موافق هستن؟ چی میگن ها؟ دیگ جان
میله به خیلی میله خوشتارم.
آره خیلی خوشتارم. خیلی
خیمه بیرون تیار شم خواه، باید از پلای به بردارو به
آبیال. اگه مرشدانی جان بود میفهمی چی میگو؟
چی میگو؟
میگو که حتما باید آیس کریم بخوریم.
بسیار خوب، اونجا که رفتیم آیس کریم هم میخوریم. آره زود تیار شدیم که بخیر میله بریم.
بگید من آیس کریم خیلی خوش دارم. بریم.
تشکر از شما دوستای خوبم که قدر ناراحتی من برای شما مهم بود. شما خیلی دوستای خوبی هستید برای من.
من
شما افتخار میکنم.
دیگ جان خواهش میکنم، تو هم رفیق خوب ما هستی. جای مرشدانی
خب عزیزای خاله، داستان آشپزخانه رو هم شنیدین. امیدواریم که خودتان خوش ساخته باشه. میگم اطفال قند، شما وقتی که غمگین و ناراحت هستین چه میکنین تا بهتر شوین؟ خب من چند تا پیشنهاد برتان دارم. میتونین رسامی کنین، بازی و ساتیری کنین، شعر بخونین، برین خانه دوست خود یا با مادر جان خود برین پارک. این قسمی برتان تبدیل هوا میشه و خیلی زود پر انرژی و خوشحال میشین. عزیزای خاله، دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکای تو است. مینا جان سفری 10 ساله از شهر مقدس مشهد بر ما پیامک روان کرده و گفته که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که پدر من نگهبان یک ساختمان است و من دیر به دیر میتونم ببینم شه. مادر جانم گفته که پدرم به خاطر ما و خوار بیادرایم این قسم زحمت میکشه و بیشتر وقتا از خود ما دور است. ما پدرم خیلی دوست دارم و امیدوار هستم که برش یک کار خوب پیدا شبه و بتونم هر روز ببینمش. عزیز خاله، حتما همی قسمی است. مادرت درست میگه. انشالله که پیدا میشه. تو با دل پاک خودت دعا کن. حتما درست میشه.
شاپرک.
خب عزیزای خاله، با خواندن پیامک مینا جان وقت برنامه خودتان خلاص شد. تا فردا که دوباره به خانهتان بیاییم شما رو به خدا جان می سپاریم. خدا یار و نگه دارتان.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همچنان افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. اداره هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش شدید برف و باران همراه با سیلاب در 6 ولایت شمال و شمال شرق کشور اطلاعیه هشدارامی صادر کرد. بر اثر بارش‌های کم سابقه باران و سیلاب در بیشتر مناطق افغانستان در ماه‌های اخیر ده‌ها تن جان خود را از دست دادند و خسارات سنگینی به صدها خانه وارد شد. حکومت طالبان خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به افغانستان در یک سال گذشته را حدود 2 میلیارد دلار اعلام کرده است. اداره هواشناسی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد ولایات بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پنشیر و پروان در ساعات پیشرو بارندگی های شدید و بارش برف را تجربه خواهند کرد. به گفته ریاست هواشناسی، مقدار بارندگی و بارش برف در نقاط مختلف بین 10 الی 30 میلی متر پیش بینی شده است و احتمال وقوع سیلاب زیاد است. حکومت طالبان از ممنوع الخروج شدن محمود کرزی، وزیر پیشین مسکن، و برادر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داد. نیروهای امنیتی طالبان روز یکشنبه در میدان هوایی کابل از سفر محمود کرزی، وزیر مسکن سابق دولت حامد کرزی، به خارج جلوگیری کردند. محمود کرزی یکی از سهمداران کابل بانک در زمان حکومت برادرش حامد کرزی بود. هرچند تاکنون بسیاری از مسئولان دولت سابق از سوی حکومت طالبان تحت فشار قرار گرفته یا تحت نظر هستند، اما بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که موضوع ممنوع الخروج شدن محمود کرزی به موضوعات سیاسی ارتباطی ندارد. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی، یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر در اختیار کابل قرار گرفت. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کشور رسیده و به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به بانک مرکزی افغانستان سپرده شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به بیش از 1,553,000,000 می رسد. تا کنون 15 بسته 40 میلیون دلاری و بیش از 30 بسته 32 میلیون دلاری به افغانستان رسیده است. تزریق نقدینگی بر اقتصاد افغانستان یکی از سیاست‌های جامعه جهانی است که از زمان حاکمیت طالبان تا کنون ارزش افغانی واحد پول افغانستان را در برابر اسعار خارجی تا اندازه حفظ کرده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواسته تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. سفیر نروژ در تهران در پی اظهارات مداخله جویانه ی رئیس پارلمان این کشور به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. رئیس پارلمان نروژ که این روزها در حمایت از ناآرامی‌ها در ایران و اغتشاشگران تکاپوی بسیاری دارد، در گفتگو با رسانه سعودی ایران اینترنشنال ضمن حمایت از اغتشاشات در ایران در امور داخلی کشور نیز دخالت کرد. سفیر نروژ در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه ایران احضار شد. در این دیدار اظهارات رئیس پارلمان نروژ در مصاحبه با یکی از رسانه‌های ماند در حمایت از اغتشاشات و مداخله او در امور داخلی ایران محکوم و مردود شمرده شد. سفیر نروژ در ایران نیز در این دیدار عنوان کرد که مراتب را به اسلو منتقل می‌کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال این توافق هسته‌ای ادعای جدیدی درباره مذاکرات رفع تحریم‌های وین مطرح کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها مدعی شد که این مذاکرات در مسیر درست پیش نمی‌رود. این در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب هفته گذشته در توییتی با اشاره به گفتگوی تلفنی چهارشنبه هفته گذشته با جوزف بورل نوشت که در این گفتگوی تلفنی پیام‌های تبادل شده در مورد مذاکرات وین را بررسی کرده و مجدداً بر آمادگی ایران برای جمع‌بندی مذاکرات در اسرع وقت تاکید کرد. مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها به دلیل ابتکار تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین این کشور و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت آمریکا برای رفع تحریم‌های ظالمانه و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از برگزاری جلسات پی در پی شورای امنیت در خصوص سلاح‌های کیمیاوی سوریه با توجه به همکاری کامل این کشور در این زمینه انتقاد کرد و گفت که برگزاری این نشست‌ها شائبه سیاسی بودن و تکرار اتهامات علیه دمشق را تقویت می‌کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل با عنوان وضعیت در شرق میانه با موضوع سلاح‌های کیمیاوی در سوریه تاکید کرد. برگزاری نشست‌های مربوط به سلاح‌های کیمیاوی سوریه در شورای امنیت با فواصل کوتاه و بدون تحول در این پرونده شائبه سیاسی بودن و تکرار اتهامات علیه سوریه را تقویت می‌کند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افسود که اقدام سوریه در ارائه گزارش ماهانه به مدیر کل سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی درباره جزئیات مربوط به نابودسازی این سلاح‌ها و تأسیسات تولید آن را شایسته تقدیر دانست. بسام سباق نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد هم دوشنبه شب ضمن انتقاد بر رویکرد کشورهای غربی علیه دولت دمشق گفت آیا بهتر نیست شورای امنیت درباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت سوریه تشکیل جلسه دهد؟ سباق این سخنان را در نشست شورای امنیت برای بررسی پرونده ادعایی استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه بیان کرد. وی گفت اصرار برای برگزاری جلسات مکرر شورای امنیت درباره پرونده استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه در حالی که این شورا هیچ نشستی برای بررسی آثار و پیامدهای تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورم برگزار نمی‌کند جای تعجب و شگفتی دارد. سباق ادامه داد تلاش دیوانه‌وار کشورهای غربی برای برگزاری چنین نشست‌هایی که هدفش تکرار ادعاهای پیشین علیه سوریه است مردود است و مخالف وظیفه این شورا در چارچوب منشور سازمان ملل متحد برای حفظ امنیت و صلح بین‌المللی همخوانی ندارد و اتهامات باطل کشورهای غربی علیه سوریه را فاقد هر گونه مبنای قانونی دانست و گفت که این اتهامات کاملا مردود است. یک منبع امنیتی در لبنان اعلام کرد یک شبکه تروریستی داعش در ترابلس و ضاحیه جنوبی بیروت منهدم شد. یک منبع امنیتی در لبنان اعلام کرد که نیروهای اطلاعاتی ارتش این کشور توانستند یک شبکه تروریستی وابسته به گروهک داعش که در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات خرابکارانه بودند را در ترابلس و ضاحیه جنوبی بیروت منهدم کنند. پیش از این نیز فرمانده ارتش لبنان از شناسایی و متلاشی کردن یک هسته وابسته به گروه تروریستی داعش در شهر ترابلس واقع در شمال بیروت خبر داده بود. فرمانده ارتش لبنان در بیانیه اعلام کرد اعضای این هسته عمدتاً سلاح و مهمات شخصی را برای انجام عملیات امنیتی با استفاده از شرایط بد لبنان تهیه کردند و سعی داشتند افراد دیگری را برای کمک آنها جذب کنند. و نیروهای هشت شبی به همراه فرماندهی عملیات ولایت دیالی عراق عملیات مشترک تفتیش و تامین امنیت در نزدیکی سرحد ایران را آغاز کردند. نیروهای تیپ 20 هشت شبی عراق به فرماندهی سرلشکر هاشم احمد و با مشارکت هنگ اضطراری فرماندهی عملیات دیالی عملیات تفتیش قریه های بیکه، وادی قصب و روستاهای بین آنها و همچنین دره‌های مجاور باریکه سرحدی با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند. این عملیات با هدف تعقیب بقایای عناصر تروریست داعش و تفتیش و پاکسازی مناطق از لوس عناصر تروریستی انجام می شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتم بخیر شمران عجمن. نشرات صبحگاهی رادیو دریر مشمین از مشهد مقدس مطابق روزهای دوشنبه در این لحظه برنامه دولت عشق تقدیم علاقمندانی برنامه میکنیم.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان مشهور کیمیاگر را نوشته است. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. در برنامه گذشته خلاصه حکایت مرد میراثی را با نقل از مثنوی مولوی و همچنین خلاصه رمان کیمیاگر را برای شما روایت کردیم. همچنین گفتیم در اینکه کیمیاگر پائولو کوئلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کوئلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگرد‌های داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کوئلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. در بررسی ساختار روایی داستان مثنوی و رمان کویلو نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که میتوان گفت کویلو آنها را عیناً از حکایت مثنوی و رمان خود انتقال داده است. زاویه دید در هر دو اثر سوم شخص است و داستان از قول دانای کل نقل می شود. همچنین در هر دو اثر سفر بنمایه کلیدی است. سفری که با بازگشت همراه است و بازگشتی که به نقطه آغازین سفر منجر می شود. مقصد سفر نیز در هر دو داستان سرزمین باستانی، افسانه‌ای و اساطیری مصر است. شخصیت اصلی حکایت مولوی و رمان کیمیاگر با دیدن یک خواب، آن هم خوابی که مضمون مشترک دارد، راهی سفر مصر می شوند. خواب دوم که گره داستان را باز می کند نیز در هر دو اثر ساختاری مشابه دارد. در حکایت مولوی اساس پس از شنیدن خواب مرد میراسی او را سرزنش کرده و خوابی را که در این رابطه بارها دیده برای او نقل می کند. دیدم خود بارها این خواب من که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشی است. در رمان کیمیاگر نیز سانتیاگو وقتی در کنار اهرام مصر از یافتن گنج مایوس می شود، از سردسته آوارگان قبایل پاسخی می شنود که کاملا شبیه پاسخ اساس با مرد میراثی در مثنوی است. او با سانتیاگو می گوید نمی میری، زنده می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. من آنقدر احمق نیستم که صحرا را طی کنم، فقط به خاطر آنکه رؤیایی را دوبار دیدم. کویلو برای تبدیل این حکایت به رمان از شگردهای داستان نویسی استفاده کرده و برخی از بخش‌های حکایت را پرورانده و گسترش داده است. مولوی در حکایت مرد میراثی از چگونگی مراحل و حوادث سفر از بغداد تا مصر به سرعت می‌گذرد، اما کویلو آن را گسترش داده است. از لحاظ اساطیری سفر مهمترین راه برای آزمون و تعالی قهرمان است. سانتیاگوی چوپان باید سفری را از دل مخاطرات و آزمونهای دشوار پشت سر گذارد و در هر مرحله به درجه از آگاهی برسد تا به قهرمانی معنوی تبدیل شود، چرا که قهرمان نمادین جامعه برای رسیدن به بلوغ معنوی و برای نشان دادن شایستگی خود باید آزمونهای دشواری را پشت سر بگذارد. قهرمان با روی گشاده و پیشواز خطرها می رود و سفرهای نمادینی را با رخدادهای هولناک پذیرا می شود تا از چوپانی ماجراجو به کیمیاگری معجزه‌گر تبدیل شود. در حکایت مولوی تنها با سه شخصیت، مرد میراثی، اساس و هاتف غیبی روبرو هستیم. مرد میراثی شخصیت اصلی و محوری قصه و در واقع شخصیتی پویاست. شخصیتی که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه از شخصیت، عقاید و جهانبینی با خصوصیات روانی او در جهت متعالی شدن یا تباهی پیش می رود. شخصیت دیگر شخصیت اساس است که نقش شخصیت مخالف را در داستان ایفا می کند. وی در روند کلی داستان به شخصیت مکمل شخصیت اصلی تبدیل می شود و در نهایت ناخواسته او را به حقیقت راهنمایی می کند. بالاخره هاتف یا همان سروش غیبی که در ادبیات عرفانی فارسی چهره آشناست و شخصیتی نمادین محسوب می شود. اما در کیمیاگر شخصیت‌ها گسترش یافتند. کویلو در شخصیت پردازی کیمیاگر همان چهره پردازی کلاسیک را که بر حکایت مولوی حاکم است حفظ کرده و آن را بالعابی از شعر و فلسفه و عرفان آرایش داده است. شخصیت سانتیاگو چون مرد میراثی مولوی شخصیتی پویاست که دچار تحول شده و به سمت تعالی پیش می رود. کویلو در رمان کیمیاگر با داستان اصلی که از مثنوی مولوی گرفته شخصیت‌های فرعی بسیاری افزوده که البته می‌توان آن را مربوط به ساختار رمان دانست. مضمون اصلی حکایت مولوی بازگشت به خیشتن است. حکایت مولوی تصویری است از سالکی حقیقت جو و خداخواه که در طلب مقصود ریاضت ها می کشد، سفرها می کند و سرانجام در می یابد که آنچه می جسته در خود اوست. اما دریافت این حقیقت در واقع وابسته به تحمل آن ریاضت ها و سختی ها بوده. به اعتقاد استاد زرینکوب، آنچه روح عارف جویای آن است و عشق وی را به جستجوی آن وامی دارد با او بسیار نزدیک است. در داستان مرد میراثی مولوی این مسئله را در قالب رمز بیان کرده. مرد میراثی پس از دیدن خواب و نشانی هایی که از محل گنج در خواب به او داده شده به مصر می رود. در مصر پس از تحمل سختی های بسیار در می یابد که آنچه وی در طلب آن است در خانه خود اوست و باید آن را در خود جستجو کند. چوپان در رمان کیمیاگر نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال می‌کند تا شیرینی دریافت حقیقت را به کام جان بچشد. مضمون کتاب کیمیاگر نیز چیزی فراتر از حکایت اصلی که در مثنوی مولوی آمده نیست. کویلو برای گسترش اثر مضامین دیگری را با موازات مضمون اصلی به خط داستان افزوده است. مهمترین این مضامین سلوک و آزمون گذر و تشرف است. از دیگر مضامینی که کویلو از عرفان شرق وام گرفته و بر رمان کیمیاگر افزوده میتوان به رابطه مرید و مرادی، وحدت وجود و عشق اشاره کرد. کویلو در کنار مضامینی که از عرفان شرقی به آریت گرفته است، از عناصر معنایی عرفان سرخپوستی چون افسانه شخصی و روح جهان نیز استفاده کرده و این مضامین را با تعلیمات شرقی بارور نموده است. او از مضامین افسانه‌ای، اسطوره‌ای و دینی نیز غافل نبوده و حتی از صنعت تلمیح نیز استفاده کرده و مضمون تلمیحی داستان یوسف علیه السلام را در کیمیاگر بیان کرده است. داستان فقر و درماندگی سانتیاگو در مصر و روزهای سختی که سپری می کند و پس از آن به مقام پیشگوی اعظم واهمی رسد، ماجرای فراز و فرود یوسف علیه السلام را در مصر از غلامی تا عزیزی تداعی می کند. این بخش فرعی با وجود قرینه ها و اشاراتی واضح در داستان به استعاره تلمیحی تبدیل شده است. پیرمردی که در خیمه سفیدی در دل واه نشسته و بزرگ قبایل است با سانتیاگو میگوید به لطف رؤیاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر این مرد مصر را از قحطی نجات داد. نامش یوسف بود. او نیز همچون تو بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود و باید کمابیش همسن و سال تو بوده باشد. در مجموع میتوان گفت کویلو در بازگویی و یا بهتر بگوییم بازآفرینی تمثیل مولوی مفاهیم عرفانی را از حالت ارشادی و تعلیمی به جنبه تصویری، عینی و عامه پسند درآورده است. او جنبه تعلیمی قصه مولوی را از طرح روایت گرفته و با عناصری از عشق و دلباختگی زمینی و اثرش رنگ و بوی از تغزل بخشیده است. به این وسیله او روایتی موجز و عرفانی و تعلیمی را به اثری بلند و طولانی با مایه‌های تغزلی، عرفانی و فلسفی تبدیل کرده است.
با
با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
هر لحظه وحی آسمان آید به سر جانها، کاخر چو دردی بر زمین تا چند می باشی برا. هر کز گران جانان بود چون درد در پایان بود، آنگه رود بالای خم کان درد او یابد صفا. گل را مجنبان هر دمی تا آب تو صافی شود، تا درد تو روشن شود، تا درد تو گردد دوا. جانیست چون شعله ولی دودش ز نورش بیشتر، چون دود از حد بگذرد در خانه ننماید ضیا. گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری، از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا. در آب تیره بنگری نی ماه بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. باد شمالی میوزد کز وی هوا صافی شود، و از بهر این صیقل سحر در میدمد باد سبا. باد نفس هر سینه را زندوه صیقل میزند، گر یک نفس گیرد نفس مر نفس را آید فنا. جان غریب اندر جهان مشتاق شهر لامکان، نفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چرا. ای جان پاک خوشگوهر تا چند باشی در سفر، تو باز شاهی باز پر سوی سفیر پادشاه.
چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهار از او بپرسم به شما جواب گویم، به شما جواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهار از او بپرسم به شما جواب گویم، به شما جواب گویم. به قدم شافتابم نشان باب از رخ که رخ تو از فر
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، با پایان مجموع برنامه دولت عشق رسیدیم. سیری داشتیم در شعرهای شورانگیز مولانا و همراه با شما از خوانش و زمزمه شعر مولانا لذت بردیم. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. با تشکر و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با مجموع برنامه دولت عشق، اگر مایل بودین از طریق سایت این مجموعه را بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. بدرود.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از ای که برای لحظه تان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین بسیار تشکر. خوبان شنونده، اما طور که اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالی جناب آقای سینا مرادمند، متخصص امراض قلب و عروق بودیم و در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات بسیار جدی و مهم و با اهمیت جامعه بشری، یعنی دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی، صحبت های بسیار خوبی شد. گفته شد که دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی به دو علت عمده میتونه باشه. یکی به خاطر تنگی عروق قلب است و علاوه بر دردهای آنجینی، راجع به علت دوم دردهای قلبی که سکته های قلبی باشه، انفارکتوس یا ام آی، که اونجا اشاره شد که بسیاری از شرایط دردهای سکته قلبی هم مثل دردهای آنجینی است در موقع فعالیت، هیجانات و اینها، اما خب این درد در زمان استراحت هم وجود داره. خوب شد این نقطه را من اینجا به ذهنم رسید که دردهای آنجینی وقتی با وجود می آید در موقع فعالیت، وقتی ما استراحت می کنیم این درد رفع می شه. کم میشه و از بین میره، اما دردهای به خاطر سکته قلبی وقتی شروع میشه استراحت هم شما بکنین باز این درد ادامه داره، ممکنه که بسیار شدیدتر از دردهای آنژینی باشه، حتی ممکنه چند ساعت هم این درد طول بکشه تا زمانی که اقدامات معالجوی و مراقبتی صورت بگیره. این درد میتونه همراه با یک عرق سرد باشه، تهوع و استفراغ ممکنه به وجود بیاد، دلبدی به وجود بیاد، رنگ پریدگی ممکنه به وجود بیاد. این نکات اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه ای بحث مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر سید مرادمند متخصص امراض قلب و عروق، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز لطف کنین اینال ایر بگوین که اگر یک کسی درد قفسی سینی مشکوک به دردهای قلبی را داشت و حس کرد که این ممکنه قلبی باشه، اولین کاری که باید بکنه چیست دکتر صاحب؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ببینید، اینه که الان بیشتر اورژانس ها بهشون آموزن که این کار رو انجام میدن و برای همه افراد، شاید مثلا تو 10 تا بیماری که دچار چنین دردی میشن میگن دو تا قرص آسپرین بجوید و گاهی قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی بهشون میگن تو منزل انجام بدید وقتی تلفن میزنن. اینو برای اطمینان هست که اگه درد آنژینی باشه طبعا باید با آسپرین و گاهی داروهای دیگه ضد پلاکتی که ما استفاده میکنیم به نام بسرا کلوپیدوگرل که همون پلاویکس اینا باشه، برای مریضی میدیم که در معرض سکته قلبی است.
بله،
ولی خب هر بیماری که این درد میگیره که نمیشه، معلوم نیست که مال قلبش باشه. من عرض کردم یه تعداد زیادی بیماری ها هست، بنابراین اون فردی که یه همچی دردی میگیره بایستی ببینیم به چند گروه تقسیم میشن. یکی بیمارانی هستن که دو سنین بالا یا میان سال به بالا با سابقه بیماری قلبی هستن، دارو مصرف میکنن یا سابقه داشتن، بررسی شدن، آنژیو شدن، سابقه عمل قلب دارن، سابقه آنژیوپلاستی دارن، استنت قلبی دارن، امثال ذلک. این افراد بله وقتی درد آنژینی پیدا میکنن یکی نیتروگلیسرین زیرزبانی میتونن استفاده کنن. اولا که باید استراحت کنن، در حالت نیمه نشسته خودشونو قرار بدن، استراحت کنن، حرکت زیاد نکنن، بعد تلفن بزنن اورژانس بیاد و اینها. حالا میتونه مثلا از آسپرین استفاده کنه، قرصای 80 میلی دو تا بخوره یا 325شو بجوه و حالا نیتروگلیسرین زیرزبانی بشه. دردش قلبی باشه، از اون خصوصیات درد قلبی که من در مورد اول و دوم خدمتتون اشاره کردم.
بله،
اما ممکنه کسی باشه که اساساً هیچ سابقه ای نداشته، الان در اثر یه عصبانیت کاری، شغلی یا خانوادگی دچار یه دردای سینه شده، مشکوکه، میترسه. این هم حتما بایستی با اورژانس یا پزشک مشورت کنه، البته استراحت بکنه، این حالت داشته باشه. ولی درد قلبی همطور که عرض کردم به حالت سنگینی و فشاری هست، طولانی، ممکنه همراه با عرق سرد و اینها باشه. در این صورت اگر از این آسپرین و نیتروگلیسرین استفاده بکنه، به شرطی که سابقه افت فشار چیزی نداشته باشه، بلا مانع هست. ولی حتما اینا باید با پزشک مشورت کنن و در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بکنن. این که با تلفن یا این که فرض کنید که در منزل خود درمانی، اینها روش‌های صحیحی نیست، به خصوص اگر فردی عوامل خطر رو داشته باشه، بلاهم بهش میگیم ریس فاکتور، فاکتورهای خطر داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات شایعی که میان مردم مطرح است و از قدیم هم گفته شده که می آدم‌ها بعد از 40-45 سالگی قرص یا تابلت اسپرین بخورن به خاطر رقیق شدن خونشان، به خاطر جلوگیری از حملات قلبی و این چیزها. میخوایم راجع به این مسئله شما معلومات علمی بتین که اینمی نظریه هنوزم قابل قبول است، ضرورت داره که آدم‌ها بعد از این سن و سال حتما هر روز یک دانه قرص اسپرین بخورن؟
طبق تحقیقاتی که توی نیو انگلند جورنال آف مدیسین در سال 1983، من قشنگ یادمه چون این موضوع خیلی گفته شده، من اینو اشاره کنم، چاپ شد، تحقیقاتی که به صورت کوهورت شد انجام شد 1983، الان 2020 هستیم، دقت بفرمایید چند سال پیش بوده. اون موقع توصیه شد که آسپرین رو حالا از یه سنی اینها استفاده کنن به عنوان پرایمری پروفیلاکسی، یعنی پیشگیری اولیه، یعنی میتونه 50% شیوع سکته قلبی رو در افراد اگر مصرف کنن با دوز کم، که حالا به دوز کمش از 50 میلی گفتن تا 325 میلی، کاری نداریم به دوزش، کمک میکنه. خب این سالها متداول بود،
بله،
ولی الان ده 15 ساله که با بررسی های متعدد و مکرری که شده، خب علم اینجوری پویاست دیگه، بنابراین متوجه شدن بررسی های همین به اصطلاح دابل بلایند استادی شده، مطالعات کور شده، متوجه شدن که این گونه مصرف آسپرین فوایدش خیلی کمتر از مضراتشه. این گونه یعنی که برای همه بدید، در نتیجه به خاطر عوارض گوارشی، خونریزی ها و این هایی که بوده تو همه افراد مسن به خصوص میدادن برای پیشگیری از سکته، اینا خونریزی میکردن و ممکن بود با دست این خونریزی از دست برن یا سکته مغزی بیاره برشون به خاطر اینکه فشارشون بیفته پایین و امثال ذلک. به هر حال الان به این گونه اصلا توصیه دیگه نمیشه، بنابراین برای پرایمری پروفلاکسی یا پیشگیری اولیه دیگه توصیه نمیشه، از یه سنی بالاتر توصیه نمیشه. توصیه برای بیمارانی هست و ما به کرات هم استفاده می که بیماران قلبی عروقی هستن، یعنی بیماری های تنگی عروق دارن، همین بیمارانی که خدمتون الان اشاره کردم، سیاه قلبی کردن یا آنژین صدری دارن، آنژور شدن، مشخص شده، فنرق گذاشتن قلبشون، همین استنت که ما میگیم، یا عمل قلب باز شدن یا سکته های مغزی کردن به امثال، یا بیماری عروق محیطی دارن. پس برای کسانی که بیماری قلب عروقی ثابت شده دارند آسپرین قطعا توصیه میشه و مانند گذشته بود استفاده بشه، ولی برای همین جوری برای پیشگیری در کسی که ناشناخته است، نمیدونه چیه، برای یه سن مشخصی یا برای یه جنس مشخصی الان دیگه امروزه توصیه نمیشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگهای خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافتهای بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت، همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب را تهدید می‌کند.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. هر حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری های قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، ببینیم با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هستتا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار های اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم ترقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءاً جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان‌های قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از سبزی ها و میوه ها، علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در رابطه با اقدامات اولیه که باید در صورت بروز و با وجود آمدن دردهای قفسه صدری چه اقدامات اولیه صورت بگیره توضیحات بسیار ارزشمندی را دادن که باید حتما استراحت بکنن، تحرک نداشته باشن، نیمه نشسته باشن، اگر قرص آسپرین در دسترس بود دو دانه را بجوان و قرص تی ان جی یا قرصای خاصی برای باز کردن عروق قلبی اگر بود زیر زبانی بگذارن، حتما با امرجنسی و اورژانس زنگ بزنن و سعی کنن در اولین فرصت خود با شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به فاکتورها و عوامل خطر و ریسک فاکتورها برای مشکلات قلبی و حملات سکته های قلبی، اینا چی چیزهایی است بر ما معلومات بدین؟ این بسیار مهم است که ما عوامل خطر بشناسیم، عوامل و فاکتورهای زمینه ساز بشناسیم تا هم در زندگی خود اقدامات وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشیم با توجه به عوامل خطر، و هم اگر این عوامل در وجود ما وجود داشته باشه و موجود باشه، ما مراقبت ها و توجهات جدی تر باید داشته باشیم. راجع به عوامل خطر برای ما صحبت بفرمایید.
من چیزی که همیشه به یاد دارم و یادآوری میکنم به بیماران یا کسانی که فکر میکنن ناراحتی دارن به ما مراجعه میکنن، این است که ما در قرن 21 هستیم و در قرن 21 نبایستی دنبال این باشیم که بیمار رو پیدا کنیم و درمان کنیم. ما بایستی در جهت پیشگیری اقدام بکنیم. پیشگیری درسته که میگن همیشه از درمان بهتره، ولی این به واقع یه واقعیت است در بیماری قلبی عروقی. اون کشورهایی که موفق شدن و شیوع بیماری رو در پایین آوردن از این روش استفاده کردن. بنابراین پیشگیری در بیماری قلبی عروقی چیه؟ اون عوامل خطر، اون عواملی که موجد، یا اینکه عوامل شناخته شده این، چون عوامل تنگی عروق کرونر همشون شناخته شده نیستن و بالای 90% علت تنگی عروق کرونر پدیده آتروسکلروز هست، یا به عبارت دیگه تصلب شرائین.
بله.
و مکانیزم بروز تصلب شرائین هنوز دقیق روشن نیست. یه سری فرضیاتی در این رابطه وجود داره و یه سری عوامل خطر، اما این نیست که همه عوامل خطر هم شناخته شده باشن. پس اونایی که شناخته شده هستن رو ما بایستی تا اونجایی که میتونیم ازشون پرهیز کنیم. بنابراین این هم باعث میشه که به اصطلاح پیشگیری اولیه میشه، یعنی مبتلا نشیم، و همین که برای پیشگیری ثانویه خوبه، یعنی وقتی مبتلا شدیم دوباره درگیر نشیم یا بیماریمون شدت نکنه.
بله.
اون عوامل خطر که خوب شناخته شده هستن، بیشتر هموطنان فکر کنم لااقل از نظر علمی یا تئوریک میدونن ولی حال گاهی اوقات دقت نمی کنند، اونها یکیش دیابته که بیماری بسیار شایعی، بالای 10% جمعیت مبتلا هستن یا مبتلا میشن متاسفانه. یکی فشار خون بالا هست که اونم بالای 20% جامعه مبتلا هستن و یا مبتلا میشن. هر دوش هم زمینه ارثی داره. بنابراین وقتی شما این عوامل رو میدونید که به طور ارثی در پدر، مادر یا هر دو اینها وجود داره، باید خودتون رو مرتب در این رابطه چک کنید و اگر مبتلا شدید یا شروع شده این علائم، اونها رو کنترل کنید زیر نظر پزشک و با درمان رژیم غذایی و درمان دارویی. پس رول اینها میتونه پیشگیری کنه از بیماری قلبی عروق.
بله.
یکی دیگه از عوامل چربی بالا هست، اونم باز در خیلی از موارد زمینه‌های ارسی داره که اونم بایستی آدم بدونه. وقتی مثلا میدونه مادرش همیشه کلسترول خیلی بالا داره، باید کلسترول خودش هم چک کنه، نه اینکه منتظر باشه، چون کلسترول شما اگه 300 باشه 400 هم باشه هیچ احساسی به شما دست نمیده، نباید دنبال احساسش باشید، باید با آزمایشگاه این رو چک کنه. دیگه عامل دیگه ای که مؤثر میتونه باشه عواملی ارسی هست. عوامل ارسی خیلی مهمه و که کنترلش هم با علم امروزی هنوز امکان پذیر نیست. تا وقتی که مهندسی ژنتیک اینقدر پیشرفت بکنه